شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین روزهای هفته رو شنبه و یک شنبه 9 تا 11 4 تا 6 خدمتون ارائه خواهیم داد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خوب هستین آقای هلال؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
ممنون، متشکرم. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم. سر اینکه یه سوالی داشتم راجع به همسرم، می‌خواستم نظر شما رو بدونم، چون با یه مدتی که به مشکل برخوردیم هم دیگه.
من اگر بتونم خواهش کنم یکم بلندتر صحبت کنی سپاسگزار میشم. جا
بهتر شد آقای دکتر؟
الان بهتر شد، ممنونم.
بله آقای دکتر، ببینید ما حدود یک سال هستش ازدواج کردیم. من سوالم رو کوتاه ازتون میپرسم برای اینکه وقت بقیه سنوندا گرفته نشه و اینکه اگر شما سوالی داشتین از من سوال بکنید، من خوشحال میشم. ببینید سوال من این هستش که من یک سال ازدواج کردم، بعد قبلش هم با همسرم حدود سه سال بود که آشنا بودیم. منتها خب ما به تازگی با همدیگه یه سری مشکلات برخورد کردیم که یعنی میخوام بهتون بگم که روابط جنسیمون به مشکل خورده و حالا یعنی حدود یکی دو ماه هستش که به این مشکل جدیدم خوردیم که ایشون وقتی که میخوابن توی خوابشون یه حرفایی میزنن، یعنی من خب معمولا شبا دیرتر میخوابم و این حرفا رو میشنوم، توی خوابشون یه حرفایی میزنن که حالا من نمیتونم بگم که چی هستش، ولی خب مثلا من واقعا به این شک کردم که ممکن اصلا ایشون یه تمایلات دیگه‌ای داشته باشن یا اصلا به من تمایلی نداشته باشن و این مسئله باعث شده که ما خیلی از این نظر به مشکل بخوریم.
نه سب کنید. اولا شما چند سالتونه؟
من 33 هستم، همسرم 31.
به من بفرمایید چه نوع حرفی رو تو خواب میزنن؟
جمله شو نمیخوام بگم
درباره چه موضوعی که تو خواب حرف میزنن؟
ارتباط با آقایون.
خب این که در خواب نیستن، برای که در خواب که جمله ها مفهوم نیست. از کسی که در خواب یه جمله نسبتاً درست یا سه تا چهار تا جمله پشت سر هم نمیگه.
نه چهار تا جمله نیست، مثلا میگه که این کارو بکن مثلا.
حالا سوال من از شما این است که آیا در حالت بیداری و یا در ارتباط با خودتون چنین چیزی رو حس و احساس میکنید؟
نه، ولی من راجع به این مسئله باشون صحبت کردم، چون ما خیلی با هم دیگه حرف میزنیم. بعد ایشون میگن که این بزرگترین تابو زندگی منه و من از این مسئله متنفرم. این نکته رو میخوام بگم که ایشون هر وقت که خیلی عصبی و تحت فشار هستن این حرف رو، یعنی سه بار یا چهار بار این مسئله پیش اومده و مست هم بودن اون شب، اینو بگم یعنی خوابیده بودن، خوابشون خیلی عمیق بود و بعدش که مثلا حالا فردا صبح شد من باهاشون صحبت کردم و حسی که من راستش رو بخواهیم دارم اینه که اون حسی که باید و شاید من از ایشون نمیگیرم، ولی حسی که بخواد مربوط به ارتباط به آقایون باشه رو از ایشون تا بیداری من نگرفتم. نه.
شما چه مدتیست از ایران خارج شد؟
من که کلن خودم 8 سال خارج هستم، منتها خب کشورهای مختلف بوده، ولی ایشون هم خودشون همینطور 6 ساله که خارج شدن، بازم دوتا کشور مختلف بودن، ولی با همدیگه حدود 2 ساله که دوست بودیم، 1 سالش هم که ازدواج کردیم. منتها خب ما بازم میگم دوتا جای مختلف بودیم، دوتا کشور مختلف رفتیم.
شما درباره گذشته روابط ایشون با خانما چه میدونه؟
تا جایی که ایشون میگن گفتن که نمیخواستن خیلی صمیمی بشن و بعد خب ارتباطایی داشتن ولی خب کوتاه مدت بوده به خاطر اینکه خب مادرشون هم همیشه خب ایشونو خیلی کنترل میکردن و محدودیت گذاشته بودن واسه شون.
مگر تو این 6 سالی که ایشون خارج از ایران هستن مادرشون با ایشون بوده؟
نه ولی خب اون 6 سالی که بودن دقیقا همون خب گرفرند هایی که داشتن و داشتن، حالا 3 سالشو که با من بودن 3 سال بقیه هم گرفرند داشتن و تو ایران بودن مثل که اصلا نداشتن. حالا اون گرفرند هایی هم که تو ایران داشتن تو خارج از کشور داشتن کوتاه مدت بودن.
چقدر با مادرشون موضوع یا نوع رابطهشون رو چجوری ایشون میگن یا شما میتونید برای من بگید مبتنی بر محبت کنترل تنفر چیه؟
ببینید من خودم احساس میکنم اون موقعی که من با ایشون آشنا شدم خیلی میگفتن که خیلی به خانواده چسبندگی داشتن چون ایشون بچه آخر خانواده ای هستن که خب یه فاصله سنی زیادی دارن با برادرشون و این باعث شده که یعنی یه گپ بسیار بزرگی هستش، یه وابستگی بسیار شدیدی دارن به، یعنی کلا آدم وابسته ای هستن. ولی با نسبت به مادرشون هم من احساس میکنم یه ترس همراه با، یعنی شما خودتون همیشه میگین love hate relation، واقعا من اینو احساس کردم بینشون چون مادرشون بسیار آدم کنترلری هستن و من فکر میکنم که خب نه نمیتونن رابطه عمیقی داشته باشن. شاید به ظاهر صمیمی قدیما میومد که الان اونم نیست، ولی به خاطر کنترل محدودیت های زیادی که ایشون گذاشته بودن من فکر نمیکنم که بخواد خیلی صمیمی باشن.
به من بفرمایید که ایشون آیا با سرعت ارضا میشن یا نه؟
نه اصلا.
اصلا یعنی چی؟ یعنی کاملا در اختیار کنترل خودشونه؟
بله بله.
اگر شما در حالت عادی باشید در هفته یا در ماه چند دفعه رابطه جنسی دارید؟
در حالت عادی هفته یک بار مثلا یا بعضی موقع حتی دو بار، ولی گاهی اوقات که مثلا حالا به مشکل میخوریم بعضی موقع شده مثلا ده روزی یه بار.
آیا هیچ علامتی از یه تمایلات خاصی در ایشون میبینید که به موضوعی که قبلا گفتید مرتبطش کنی؟
نه.
آیا نوع حرفایی که در وقت رابطه جنسی میزنن هیچ بودار و معنیدار هست؟
نه.
آیا
چیزی که آقای دکتر منو
بفهمه؟ نه بیگو،
چیزی که من نگران کردم تو نکته بود، یکی این که این فاصله ای که روابط ما داره، یعنی که من فکر میکنم که خب یعنی از نظر من این کم هستش خب، ولی خب ایشون خب میگن که نه من حالا یه موقعی خسته بودم، یه موقعی مثلا تو فشار روانی بودم، یه خیلی عادیه، من تو رو مثلا دوست دارم و رابطه هم رو دوست دارم از این چون چیزا. نکته اول اینه که میخوام نظر شما رو بدونم. نکته دوم این چیزیه که تو خواب ایشون بوده، من واقعا میخوام بدونم دلیلش چی بوده، یعنی خیلی کنجکاو شدم.
آخه عزیز من مطمئن نیستم اون حرفا به گونه‌ای که شما دارید ابرازش میکنید باشه، یعنی یه جور دیگه هست، برای که معمولا این نوع حرف زدن ها بیمعنی است اگر در حالت خواب باشه. ولی آیا به خاطر فکر میکنید ایشون از ازدواج با شما راضیه؟ درسته؟
بله، یعنی خب من همینچین حسی دارم.
درباره بچه با هم چه صحبتی کردید؟ چه تصمیمی دارید؟
ما جفتیمون هم چون آقای دکتر من خودم آدمیم که آسیب کودکی زیاد داشتم، حالا اگه بخوام بگم تو حوصله به هر حال شنوندگان نیست، خیلی مسئله طولانی میشه، من چون خب قبلا یه روانکاوی کوتاه مدتی داشتم حدود 7-8 سال پیش بوده، یک سال، و الانم دوباره شروع کردم جلساتم به خاطر خب این مسئله که هستش. چون من خودم کودک آسیب خورده ای هستم، خیلی هم صحبت های شما رو شنیدم راجع به داشتن فرزند، چون من خودم اصلا دوست نداشتم که بخوام بچه‌ای داشته باشم. ایشونم بیشتر نظرشون منفی بود تا مثبت، چون ایشونم کودکیه خوبی نداشتن، واقعا آسیب دیدن ایشونا. ولی خب ما با هم که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم این بودش که ما تراپی بشیم، و حالا چون به خاطر مسائلی که داریم کاری و حالا مالی و همه این مسائل یه نقطه‌ای برسونیم که بخوایم داشته باشیم، یعنی ترجیح میدیم که داشته باشیم اگر که اون مسائل خودمون رو بتونیم حل کنیم.
خب حالا الان مشکلی که شما دارید که اونقدر تو زندگی زناشوییتون نیست غیر از اینکه رابطه جنسیتون کمه، درسته؟
بله. آیا شما خودتون همچنین میگین که مثلا نرمالش اینه که بخواد هفته ای دو بار باشه یا حداقل یک
بار؟ دو یا سه باره؟ نه یه بار نه، دو یا سه بار. حالا من یه سوالی ازتون دارم، آیا ایشون در جهت مثلا توصیف خانوما، فیلمی که میبینید، زنا، مردا، تو مهمونی، اینجا اونجا حرفایی میزنن که به اون موضوع حرف زدنشون در خواب مرتبط باشه یا نه یه چیزیست که هیچ ارتباطی با اون نداره؟
نه اصلاً راستش بخوام، من توی بیداری از ایشون هیچ چیزی ندیدم که بخوام به این مسئله شک بکنم. و مشکل من یعنی این چیزی که برای من پیش اومد این بودش که من احساس کردم شاید ایشون مثلا تجربتون بگم روشون نمیشه که مثلا بخوام به من بگن، شاید دیگه واقعا اون جذابیت جنسی رو من برای ایشون نداشته باشم. میتونی یعنی واقعا من به این مسئله شک کردم.
آخه جذابیت به شما ندارن یا به جنس موافق جذابیت داره؟
نمیدونم.
آخه من یک، حالا به من بگید وقتی که بهشون اینا میگید براشون تعجب آوره یا این فکر کنن در مسیر و روال زندگی؟
نه خیلی تعجب آوره، خودشون واقعا ناراحت شدن.
با
همه من گفتن که تو با منو بیدار میکردی تو اون لحظه.
چرا شما ضبط داشتن؟ شما چرا بیدار بودید که صدای ایشون رو بشنوید؟
من شبا نمیتونم، یعنی نه اینکه نتونم، ولی خب اصولا خیلی دیرتر از ایشون میخوابم.
چقدر دیرتر؟ مثلا فرض کنید ایشون چه ساعتی خوابیدن و این حرفا رو شما کی میشنوید؟ چه مدت بعد؟
ببینید مثلا ایشون چون سر کار میرن کارشون یه مقدار سخته، معمولا شبا زودتر میخوابن. اصلا کلا عادتی هم بخوایم بگیم ایشون دوست دارن که شبا زودتر بخوابن، ولی من دیرتر میخوابم. اون شب من یادمه که خب مشروب خورده بودیم، ولی خب ایشون بیشتر خورده بودن. بعد مثلا ساعت 12 ایشون مثلا 11:30 بود خوابیده بودن، ولی اون شب حالا دیر خواب دادن چون شب تعطیل بود، ولی من مثلا ساعت 1 اینا،
یعنی احتمالاً بیشتر از 1-2 ساعت نبود از خوابشون گذشته بود.
نه دقیقاً.
آیا ایشون
یعنی مثلا 3 ربع ساعت؟
آیا ایشون فیلمای پورنو و اینا میبینه؟
قبلنا خیلی، ولی الان گفتن که من مطالعه کردم دیدم که این کار نباید انجام بشه. بعد واسه رابط زناشویی من ترجیح میدم که نبینم، به خاطر اینکه دوست دارم رابطه هم فقط حسم و رابطه هم با تو داشته باشه.
ببینید عزیز، البته من نمیدونم چه اندازه این حرف زدناشون معنی داره، برای که در اون حالتی که شما میگی اصلا ازش میشه چه برداشت و دریافتی کرد؟ اگر برای خودشون عجیب و غریبه، اگر خودشون فکر نمی کنن گرایشات و تمایلاتی داشته باشن، اگر شما در ایشون علائم و نشانه هایی ندیدید، به نظر من دلیلی برای ناراحتیتون نیست و جایی برای نگرانی نخواهد. بنابراین ولش کنید ببینید چه میشه، ولی کاهش رابطه جنسیتون معنی داره که چرا چنین. خود ایشون توضیحشون فقط خستگی و نمیدونم اینجور چیزاست.
بله میگن که مثلا خستگی بوده و نرماله این چیزی که، یعنی ایشون فکر میکنن که نرماله رابطه. اما
نمیدونم عزیز، به نظر من نمیشه چیزی از وسط این خطایی که شما میگید خون که بشه پشت اون رو دیده. خودشون یه موقع حرفای دیگری داشتن که بعید میدونم، شاید بشه فهمیدشون. یا اگر یه سوالای من جواب دهم که نرو خط رادیو، چون من خیلی راحت نستم برم. ولی من پیشنهادم این است که اگر یه فرد مناسبی رو پیدا کردید برید دوتایی باهاش صحبت کنید ببینید اون به چی میرسه و یا اصلا شما هم دقیقاً یکی سی باید بشنوتون که ایشون تو خواب چی میگه، چون اونها یه مقداری معنی دار ممکنه باشه اگر آدم حرفا رو بشنوه. ولی گفتم چون این حرفا یه مقدار جملات پراکنده نامربوطه، حتی یه جمله درست باز وقت توش نیست، من تعجب میکنم که بشه ازش به این راحتی نتیجه گرفت. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، ولی خودتون رو بی خودی اذیت نکنید، ذره صبر کنین ببینین چه میشه، امیدوارم رفع بشه، مشکلی هم نباشه.
چون من خودم آقای دکتر، مثلا من خودم آدم واقعا کنترلری هستم، اینو میدونم. خب یعنی من خیلی آدم کنترل، من فکر میکنم که شاید ایشون حتی از یعنی از طرف منم خیلی تحت فشار باشن.
نه اینا به اون ارتباطی نداره، نه اینا به اون ارتباطی نداره. من فقط مجبورم به شما بگم من نگرانم تخیلات شما هم باشه، ولی اگر میگید نیست نیست، یعنی به جای خیلی جدی من هنوز نرسیدم، فکر نمی کنم. یه چند ماهی صبر کنید، اگر تکرار شد زمنان اگر یه ضبط صوتی دارید دم دست داشته باشید، اگه موقعیشون شروع کرد بزنید، بزنید ضبطشون کنید، کم خودشون بشنون هم شما ببینید دقیقا چیست. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت.
مرسی از این آقای
مرسی از این شنگرجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
Hi, this is Dr. Fadi Talakwi. Join me Mondays from 8 to 10 p.m. for In Session with Dr. Fadi Talakwi, right here on Radio Hamra.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم از اونجایی که روز شنبه 21 از ساعت 9 تا 11 مسابقه تیم ایران و آرژانتین خواهد بود. من کنفرانس کودک درون رو که قرار از ساعت 11 تا 7 داشته باشم از ساعت 12 تا 7 خواهم داشت، که چون مسابقه قبل از ساعت 11 تمام میشه دوستان حتی با فاصله طول میکشه تا به المپیک کلکشن محل کنفرانس در لس آنجلس تشبیرن وقت کافی داشت باشن، ولی سر ساعت 12 کنفرانس شروع خواهد شد. بنابراین کنفرانس کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 12 سالگی و بالاخره 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی در همین شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در المپیک کلکشن برگزار میشه. ورودی این کنفرانس 15 ساعته $90. کارت ورودی رو میتونید از طریق kodum.com و یا فقط کمی زودتر اگر به محل کنفرانس تشبیارید تهیه کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
درود، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید.
خواهش
می‌کنم. آیدرتو می‌خواستم باهاتون در مورد روابط با دخترها و جنس مخالف صحبت کنم و یک مقدار تنهایی که الان منو درگیر خودش کرده. و حالا قبل از اینکه شروع کنم براتون توضیح بدم،
شما چند سالتون از
من 27 سالم هستش.
چند تا خواهر برادر داری؟
یه برادر دارم.
بزرگتر کوچکتر چقدر؟
نه دو قلو هست.
همشه کمیل یک سانی یا این که متفاوتی؟
نه همسان هست.
همسان هست. به من بفرمایید که چی خوندی، چه میکنی؟
الان در حال حاضر خارج از ایران هستم و مشغول انجام فوق لیسانس هستم. حدود 2 سال هم هست که از ایران خارج شدم.
رشتتون چیه؟
رشتم عمران هست.
اوکی. بعد وقتی که در ایران بودید در دوره دبیرستان رابطه ای با دختر داشتید یا نداشتید؟
بله، در دوره دبیرستان یه رابطه دوستی داشتم با یه خانمی که توی شهر خودم نبودم، تهران بودم، که از طریق چت ما با هم آشنا شدیم و بعد یه مدتی هم خب این رابطه تموم شد. حتی که به جاهای در واقع خیلی احساسی شد و رابطه خیلی عمیق شد، ولی خب ما بعد از یه مدتی تصمیم گرفتیم به خاطر دور بودن اون رابطه رو تموم کنیم. در واقع از چت شروع شد ولی رابطه خیلی خوبی شد در ادامه.
چه مدتی طول کشید؟
حدوداً 2 سال.
ایشون از شما کوچکتر یا بزرگتر بوده؟
نه همسن بود.
اوکی. خب بفرمایید چه خبر هست الان؟
بله، بعد از دوران دبیرستان که همین رابطه که براتون گفتم، در دوره دانشگاه هم من با دخترها خب رابطه داشتم، ولی خب نه خیلی زیاد. همیشه خب یه ایده که تو ذهنم بود این بود که اگر با کسی ای تو نبودم که همیشه پسرم بودم که بخوام عوض کنم این دختر با اون دختر، بیشتر وفادار میموندم به یه رابطه و دوست داشتم یه رابطه رو ادامه بدم اگر خوب پیش میره. ولی خب در ادامه حالا شاید انتظار من بوده یا انتظار بیش از حد من بوده که توی رابطه که داشتم، خب تا زمانی که توی ایران بودم همیشه انتظار من از دختر ایرانی این بود که خب حالا به خاطر شرایط جوی ایران این بود که شاید فکر میکنم دخترها بیشتر رابطه رو برای یه دوستی نمیخوان، بیشتر میخوان سوء استفاده کنن توی اون رابطه. و خب مسئله که باشون داشتم این بود که خب شاید توقعاتشون زیاد بود و بعد یه رابطه دیگه داشتم که به عنوان یه رابطه جدی که بعد از اون رابطه یک ساله بودش، دو ساله بودش، یک سال دیگه با یه خانومی بودم که ایشون خیلی توقعاشون زیاد بود. مثلا از من میپرسیدن که الان که میای دنبالم با ماشین هستی یا بدون ماشین، یا به من میگفت که تو باید منو ببری یه رستوران خوب بشینیم شام بخوریم. و خب من جدا از مسائل مالیش، من احساس میکنم داره ازم سوء استفاده میشه و این رابطه به خاطر یه دوستی نیست. بعد از اون رابطه من دیگه تنها موندم، نه اینکه رابطه با دختر نداشته باشم ولی رابطه جدی نداشتم، بیشتر توی گروه بودیم یا با دخترهای دیگه در ارتباط بودم و باشون بیرون میرفتم. بعد که از ایران خارج شدم و به اینجا اومدم، اینجا هم دوست دختر زیاد دارم به عنوان دوست، ولی رابطه جدی با کسی ندارم و احساس بکنم یه مقدار تنها موندم و خلای یه دختری که حالا بتونیم همو دوست داشته باشیم و احساس میکنم که روابطی که دارم اینجا.
شما چقدر خودتون آدم خسیسی میدونی؟
خودم رو؟ در واقع من خیلی خسیس نیستم، اگر پول داشته باشم خیلی خوب خرجش میکنم حتی برای دیگران، ولی در ارتباط با دختران زمانی که حالا اینجا توی اروپایی، دختر اروپایی ندیدم من این قضیه رو زیاد، چون اینجا هر کسی وقتی بیرون میرن از خونه، شما اگر دوبار حساب کنید یه خانمی رو، یه بارم اون حساب میکنید، یا این حس سوء استفاده کردن خیلی کم درشون اصلا نیست، واقعا نمیبینم درشون. و از زمانی که اومدم بر نوع برخورد اینا رو دیدم، یعنی دختر اروپا رو دیدم، حسم به اون دختر ایرانی که یا اون رابطه‌ای که داشتم که اون خانم سعی میکرد سوء استفاده از هم بکنه، یعنی توقع خیلی زیادی داشت، حسم بدتر شد نسبت به اون رابطه.
حالا به من بگو چرا اینقدر سر این موضوع حساسی، چرا اینقدر فکر کنی در حال سوء استفاده از تو هستن؟ یه فرضی در یه جامعه ایست، وقتی زن و مردی میرن بیرون، مرد حسابا رو میکنه، برای که مرد در اساس تعریف ازدواج در ایران پرووایدره، مثل که مهریه مرد باید بده، ولی تو اینو تبدیل کردی، چون چهار دفعه اقلا گفتی سوء استفاده. سوء استفاده نمیکنه، میگیم میریم بیرون یه جای خوبه بریم، یه جای شیکه بریم، یه جای گرونی بریم، یه جای غذاش خوب باشه و چیزی از این قبیل. این که من بگید اینا رو دوست داره، اینا انتظار و توقعشه، شاید بتونم بفهمم، برم قرار نیست اون پول بده، برای که تو ایران مرسوم مثلا نیست، ولی این که تو باید گره بگید سوء استفاده، چرا اینقدر نسبت به این موضوع حساسی عزیز؟
خب شاید الان این کلمه رو حالا استفاده میکنم، ولی احساس میکنم اون رابطه که بخواد این قضیه توش مهم باشه که حالا ما کجا بریم بشینیم شام بخوریم، درش محبت نمیبینم، درش علاقه نمیبینم.
آخه عزیز عکسش هم هست، اگر تو هم حساسی نمیبینی. ببین اگر من نسبت به این موضوع معتقدم اینا موضوعی مهم نیست که من باید موافقم، تو هم قرار نیست نسبت بهش حس دوست داره بری یه جایی که شیکه گرونه، چرا اسمشو سوء استفاده میذاری؟ یه ترجیحه. یعنی ببین عزیز، ماها برخی از وقت معتقدیم این مردم چرا قد به طلا و جواهرات اهمیت ندن، ولی همینقدر که این بحثو میکنیم نشون میده خودمون اهمیت میدیم، فقط خواستیم از یه دید دیگه بهش نگاه کنیم. ولی اگر کسی بگه من اصلا به این که آدم ها طلا و جواهر داره اهمیت نمیدن، بعدم از این که مردم دارن یا ندارن یا یه دبش تظاهر میکنن و مثلا فخر میفروشن هم حساسیت نره، خب بکن. میخوام یعنی بگم و بعدم البته تو بچهای دوقلو ماجرای این مقایسه و این حالت حسادت و رقابتی ذره مسئله هست، برای که ببین تو مجبور بودی پدر و مادر تو با یه قول دیگر به قول معروف شریک بشی و این اصولا همیشه احساست اینه که هر کی میخواد به تو نزدیک بشه میخواد یه چیزی از تو بگیره و بکنه. و البته به من میخوای بگی خب برخی از قاد چنینه، ولی خب این یه مقدار برمیگره به برداشت تو و این نگاه کار دستت میده و بعدم دنبال این هستی که کسی اگر تو رو دوست داره به این چیزا اهمیت نده. بله در مقام مقایسه با تو اهمیت نمیده، ولی اگر دو نفر اصلا همدیگر دوست دارن که قرار نیست نه لباس خوب بپوشن نه جای خوب برن نه پول خرج کار دیگه بکنن، بلکه خب ما همدیگر رو دوست داریم، یعنی اینا با هم در ارتباط به اون صورت که تو قرار میدی نیست عزیز. یعنی یه دنیایی هست که بوی یه مقدار به نظر من منفی بودن رو و یا یه مقدار شکاک و مظنون بودن رو میده.
من خیلی منفی هم آقای دکتر، یعنی هیچ چیز مثبتی تو زندگی نمیبینم، یعنی همیشه زمانی که میخوام یه چیز رو تخمین بزنم یا پیش بینی کنم همیشه منفی پیش بینی میکنم و بدترین حالتش رو در نظر میگیرم. و الان احساس میکنم اصلا شاد نیستم و به خودم میگم من که خب حالا نمیتونستم خیلی خوب توی ایران اتحاد برقرار کنم و اینجا هم با اینکه رفتار دخترها رو اینجا بیشتر دوست دارم، ولی اینجا هم موفق نبودم خیلی خوب. در واقع شاید غرور من یا قد بودنم باعث شده که دوستای دختر زیادی دور و برم باشم ولی نتونم حرفم رو بهشون بزنم و بهشون بگم که میخوام واقعا با کسی که دوستش دارم باشم. شاید بین اونا کسایی هم بودن که دوست داشتم باهاشون رابطه داشته باشم.
آخه ببین عزیز اصلا اینقدر چرا اینقدر موضوع مهم میشده برات؟ یعنی من میخوام بگم که تو کودکی و داستان دو قلو بودن و اون چون بین همشکمان یکسان یا ایدنتیکال توین این مسئله هست، یعنی این رو من میتونم بفهمم و بنابراین در تو تداوم پیدا کرده و بعدم خب هر وقت آدم فکر بد میکنه، فکر غلط میکنه، فکر منفی میکنه، همیشه همیشه به دنبالش احساس بدی، یعنی منشأ اصلی و اساسی احساس بد از اونجا میاد. بنابراین آدم عدم اعتماد و اطمینان داره، احساس فریب خوردگی داره، احساس همون استفاده و سوء استفاده داره و مواردی از این قبیل و در نتیجه آخر کار کارشو به این جا میرسونه که من بدم و تو هم بدی و بنابراین نتیجه ما و رابطه ما هم بدیست، پس بنابراین بهتر از تنها بودن. ولی وقتی تنها هستی مخصوصا به خاطر اینکه با یه برادر همشکمی یکسان بودی اصولا عادت به این تنهایی نداری، نتیجتا در این افکار و در حسرت اینایی و به قول خودت یه مقدار آدم رو دوربر خود جمع میکنی ولی به هیچ کس نمیتونی اطمینان کنی. موضوع و مسئله تو مسئله تراست و اطمینانه و در نتیجه فرضت بر اینه که هر کس که به تو نزدیک میشه به دنبال منافعشه. هیچ اشکالی نداره همه قرار سراغ هر کس که میرن به دنبال منافعشون باشن، آدم اگر نباشه بیمار روانی است، پس ما همیشه باید با دلیل و به دنبال منافع و مسائل خودمون حرکت کنیم. تنها تفاوت اینه که وقتی که این منی که به دنبال منافع و مسائل خودم هستم برای شما مفید، خوب، مثبت، موجب رشد شما هم، منافع مسائل شما هم کاملا حفظ، شما دیگه مشکلی نداره. یعنی شما یه مغازه باز میکنید، میاد یه کالای رو میخرید $10 میفروشید $20، شما از اینکه میفروشید خوشحالید، منم از اینکه کالا برام $100 میارزه $20 میدم اون رو از شما میگیرم خوشحال هستم. هر دو تا هم از هم متشکر و سپاسگزاریم. زندگی که ما میکنیم اساس طبیعت در این نیست که یه انسان بی دلیل از یه کسی خوشش بیاد. اصلا مسخره است اون که دیوونگی محضه که من بی دلیل به این سمت یا اون رو کشیده بشم. موضوع این است که آیا من میخوام به چیزایی رو از شما به دست بیارم که برای شما هم خوب و لذت بخش، من لذت دارم شما هم لذت ببرید، مسئله نیست، شما ازش فایده ببرید منم فایده ببرم، همه زندگی همینه. یعنی اصلا اساس محیط اجتماعی چنینه، قرار نیست یک کسی فقط یک کسی دیگر رو به خاطر خودش دوست بشه. اصلا ما خودی نداریم، این خود ما دست ماست، باور ماست، اعتقاد ماست، کار ماست، زبون ماست، مهربونی ماست، بدجنسی ماست، این خود ما اینایی. یعنی خودی وجود نداره که کسی بیاد منو پیدا کنه و منو دوست داشته باشه، هر کسی باید به دلیلی دوست داشته باشه. بنابراین شمایی که 27 سالتونه دنبال یه زن 90 ساله نمیری، یه زن 90 سالم قرار نیست ده. به شما نگاه بکنه، برای اینکه همین فاصله سنی کافیست بگه شما در ارتباط با هم قرار نمیگیرید. بنابراین این نگاه بد و منفی تو هست که گرفتاری و تنهایی رو به دنبال داره. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، یه مقدار فکر کن ببین واقعا موضوع و مسئله رو خودت چگونه میبینی. چنگان اجمن با ما باش.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نشاط با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
برای تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای ساوت کوست پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای ساوت کوست پلازا.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه، با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر.
خب به چی فکر کردی عزیز؟
بله من داشتم به این فکر میکردم که در واقع الان چون برای من یه موقعیت پیش اومد چند وقت پیش اینجا که با یه خانومی که ایشون ایرانی نبودن و مراکشی بودم، یه موقعیتی پیش اومد که من چون از ایشون خوشم میومد توی اون موقعیت یه مقدار اومدم نشون بدم بهش که ازش خوشم میاد و دوست دارم باش در ارتباط باشم، ولی ایشون حالا نمیدونم چقدر حرف منو فهمید ولی منو رد کرد. دعوتش کردم به یه شام که با هم بخوریم ولی منو رد کرد و بعد احساس کردم که من دیگه قطع کردم اون قضیه رو، گفتم دیگه با این که ازش خوشم می اومد اون رابطه رو دیگه بیخیال شدم و گفتم خب این دیگه نمیخواد و یه جوری ناامید شدم از برقرار کردن ارتباط باش و احساس میکنم این شاید عدم توانایی من در گفتن احساساتم به طرف مقابلمه و شاید قد بودنمه یا شاید غرور من هست. شانه نمیدونم
بندم راجبه چیش میگید شما چرا فرضتون بر اینه که اگر یه مردی به یه زنی یا یه زنی به یه مردی گفت که با هم شام بخوریم یا دوست هم باشیم و باید چه قبول کنه؟
بله.
این از کجا میاد؟ یعنی این همچی دنیای ما دوست
هم شد. بله، چون این جرأت رو به خودم نمیتونستم بدم که به صورت مستقیم بهش بگم که تو من ازت خوشم میادم. تصمیم گرفتم یه پله عقب‌تر بهش بگم بریم شام، بعد بهش حرفامو بزنم.
نه این که جواب من نشد. میگم چرا فکر میکنی اگر او به شما گفت نه قرار این بوده که بگه بله؟ این به شما گفته نه، چرا فکر نمیکنید هر روز هزاران بلکه میلیون ها بار میتونه اتفاق بیفته، معنایی هم نداره. این آدم میتونه به ده ها و صد ها دلیل نخواد با شما شام بخوره یا دوست شما باشه، به هیچ وجه به شما ارتباطی نداره.
نه اون حقش هست که اگر نمیخواد
مراجعت
کنه.
من راجع به حقش صحبت نمی کنم، من راجع به شما حرف میزنم. شما چرا باید به احساس خاصی بکنید و فکر کنید این یه موضوع مهمیه؟ خب ببینید عزیز، شما به خاطر دوقلو بودنتون یه خودشیفتگی عجیب و غریبی دارید که خودتون هم بهش اشاره کردید و بعدش هم تحمل نه رو ندارید. از جانب دیگه ملاک این که شما چقدر خوبید قضاوت و نظر یا رفتار و واکنش دیگران همه اینا بیپایه است عزیز. یعنی یه برداشت عجیب و غریبی دارید، همونطور که در خصوص مسئله سوء استفاده داشتید. یعنی ببینید عزیز، خبرایی که تو زندگی شما بودی که من نمیدونم چه هست، شما رو به یک آدمی که در ذهن و دنیای خیالی خودش حرکت میکنه و اون دنیا یه مقداری تاریک است و ترسناک میبینم. یعنی موضوع اصلی و اساسی عدم اعتماد و اطمینان شماست، استراب و نگرانی و میل به کنترل و مالکیتتونه. اینا چیزاییست که باید درست کنید، ولی اصلا معنایی نداره که مردی به یه زنی بگه نه. نه که نه.
بله خب این در واقع اون نگفتن در من خیلی سخت نیست. حالا اگر کسی به هم بگه نه میتونم اونو بفهمم، ولی این سخت تو برقرار کردن که منو آزار میده و من احساس بکنم یه مقدار سر این قضیه همون خودشیفتگی یا شاید غروری که دارم که شما گفتیم و این که کلن اضطراب توی زندگی من هست. یعنی من همیشه اضطراب داشتم و یه چیز دیگه یه همچه هست اینه که خب من حالا شاید به خاطر طبیعت رشتم خیلی آدم خوشگیم و شاید زمانی که به سمت دختران میرم اونا بیشتر دوست دارن زمان تفریح کنن، وقت آزادشون رو برن جای باشن، ولی من بیشتر مشغولم و این شاید اونم یه دلیلی میشه که من بگم وقت ندارم یا نمیتونم ارتباط برقرار کنم. شاید این برمیگرده به اعتماد به نفس من که احساس میکنم اونا منو اینطور میبینم و دوستم برم رابطه داشته میشه.
حالا نه ببین عزیز، موضوع رو با هم مخلوط نکن که از کجا میاد، برای که لغت اعتماد به نفس معنایی نداره به یک اعتبار، یعنی من که اینجوری به موضوع نگاه میکنم. ولی اصلا به نظر من برداشت تو در جهت رابطه با آنچنی که قاعده ارتباطات انسانیه برداشت درستی نیست، و چون با این مسائل به صورت واقع بینانش از یه طرف و با یه دقت و هوشیاری به روابط دیگران نگاه نکردی یا در این زمینه مطالعه و کاری صورت ندادی، دنیای حسی و احساسی خودت رو واقعیت خارجی میگیری و بر مبنای اون عمل میکنی. یعنی حرف تو این است که چون من دنیا رو اینجوری حس میکنم دنیا باید اینگونه یا آنگونه با من رفتار کنه، یا اینکه من طریقه مثلا ایجاد ارتباط با دیگران رو بلد نیستم ما قرار یه حس و احساسی داشته باشیم، از قاعده معمول و معقول استفاده کنیم، شد شد، نشد نشد، ولی این رو به عنوان یه عیب و ایراد گرفتن یه قصه دیگریست. شما میتونید از درون خالی و تنها باشید، بنابراین دنبال دیگرانید، ولی جرأت پذیرفتن دیگران یا دلبستگی به دیگران رو ندارید، برای که به دلیل ایبسا ذهنتون یا ویژگی های شخصیتیتون که به کودکیتون مرتبطه یه وحشتی از ترک شدن و رها شدن دارید.
بله دقیقا.
خب بنابراین اونا موضوع است، از یعنی ببینید مسائل شخصی و روانی دارید که باید با واقع بینی و با همکاری و یاری یه نفر اونا رو پشت سر بذارید و خودتون رو از این قفس و زندانی که به خاطر دیگران شما درش موندید و حالا که در باز هنوز میتونید بیاد بیرون ولی شما به اونجا عادت دارید و جرأت بیرون اومدن رو ندارید رو به هم بزنید، برای که حرفایی که شما من میزنید یه آدم مضطرب احتمالاً خجالتی است که داره به سمت افسردگی میره به خاطر برداشت‌ها و دریافت‌های غلطی که داره، و یا مثلا فرض کنید به دلیل شغل و کارم من جدیم، من هیچ اشکالی در این که شما تو کارتون جدی باشید نمیدونم، ولی در اوقات فراغت دیگه آدم قرار نیست کار بکنه، وقتی تو منزلی تو با دوستاتون رفتید بیرون و میخواید برید بگردید تو سینما هستید سفر رفتید که دیگه قرار نیست محیط کار باشه، چه ارتباطی دارن به هم؟ یعنی میخوام
در اینه که با دختر زیادی در ارتباط بودم، ولی بیشتر چیزی که توی زندگیم رشدش دادم اون درس خوندن هم بوده، یعنی همیشه مدام بهش فکر میکنم و حتی جوانی هم که میرم وقتم رو برای تفریح هم بذارم هیچ وقت شاد نیستم، همش فکرم اینه که من باید درسم رو بخونم توی اون زمینه پیشرفت کنم، یعنی توی زمینه دیگه متاسفانه خیلی نتونستم موفق باشم.
آخه عزیز بخواید همچین خبری هم شما 27 سالتونه، دو سال از ایران اومدید بیرون، میخواستید مثلا چه موفقیت هایی به دست بیارید؟ یعنی قصه این که موفق نیستم چیه؟ به من بگید چرا فقط دو تا فرزند خانواده شما یه دو قلو دارن دیگه بچه ندارن، پدر مادر شما چند ساله هستن؟
پدر مادر من یکیشون 56 سالشه و اون یکی هم 46 ساله، 10 سال فاصله.
چرا فقط دو تا بچه دارم؟ مادر که شما رو در 18-19 سالگی پس به این دنیا آورده؟
بله در 19 سالگی بچه دار شدم و بعد یه بچه دیگه هم میخواستم به دنیا بیان که سفت شده و دیگه تصمیم گرفتن که همین دو تا باشه.
مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
مادر نخیر خانواده هستن.
پدر نوع شغل و کارشون چیه؟
پدرم مثل خودمون هستن، مهندس عمران هستن.
رابطه پدر و مادر با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط. میتونم خیلی به رابطه آنچنان خوب ایدئالی نبوده ولی رابطه بدی هم نبوده.
رابطه شما با
پدرم همیشه خارج.
آها.
بله، پدرم همیشه خارج از شهرمون کار می‌کرده و من ماهی یک هفته می‌دیدمش و همیشه با مادرم بیشتر درس.
خب آره، شما مسئله ترک و رها شدن رو دارید و بعد بیم و بهم میگید رابطه شما با برادرتون چطوره؟
رابطه من با برادرم بد نبوده، یعنی دوچار خشم با همدیگه بودیم، ولی الان که به خصوص ازش دور شدم بیشتر با هم رابطه همون بهتر شد.
او مثل شما هست در این زمینه یا متفاوته؟
از لحاظ فکری یک جور هست، ولی اون با دختره بیشتری رابطه داشته و احساسشو بهتر بیان میکنه.
اگر من از برادرتون بپرسم که ای به این برادر دو قلوی شما چیه، به من چی میگه؟
توی این زمینه؟
اصلا کلن بگم ای با ایراد برادرت چیه؟
به هم میگه خیلی مستربی و از زندگی لذت نمیبری، همیشه هم تنها موندی.
اوکی، بنابراین تکلیف روشن عزیز، شما زمینه استراب و افسردگی رو دارید، همین و همین، و بعدم یه حساسیتی سر موضوع دختر دارید و زن و رابطه دارید و دلیلش هم این مقدار این مفهوم دو قلو بودن و همشکم یکسان بودن شما رو که شما رو همیشه در یه مرحله رقابت و مسابقه قرار داده و خیلی از اوقات این چیزها رو هم دارید، ولی راه حلش کمک گرفتن یه مقدار بیشتر دونستن، ولی عیب و ایرادی نیست، بیشتر مثل آدمی مونی که کثیفه، اگه خودشو بره بشوید و لباس تازه‌ای بپوشه ترتمیز میشه، درست میشه و میره. چیز جدی مهمی نیست که شما نسبت بهش اینقدر حساس باشه. من
آقای دکتر، چیزی که هست که حالا شاید دختر با دختر دوست بودن یکی از عوامل بوده، اینه که من اصلا شاد نبودم. یعنی الان وقتی برمیگشم به گذشتم نگاه میکنم، میبینم توی یه زمینه پیشرفت کردم و خیلی خوب بوده، ولی این که شاد نبودم منو متاسف میکنه. یعنی میگم خب جوونی دیگه، الان 27 سالم، خب جوونی یه روزی میره و اگه بخوام اینطوری بدم هیچ وقت شاد نخواهم.
خبر بد براتون دارم، جوانی همه میره، جوانی بیشتر آدم هم شاد نیست. به همجاز که آقای دکتر ناصرالدین سازبانی یه کتابی در ایران نوشت که خوب بود جوانی پررنج. کی گفته که جوانی باید آدم تو شاد باشه؟ اون بازیست که در میاریم برای این که درد نکشیم. نه آخه یه چیزهایی میگی عزیز، مثل این که مثلا در یه چیزی از دست میره و اون جوانیست و شادی تو 5 روز قبل و 50 روز قبل و 5 ماه قبل شاد بودی یا غمگین بودی، تموم شده رفته. چرا با خیال اونا الان داری بازی در میاری؟ و بعدم من به دلیل اینکه در گذشته شاد نبودم الان خودمو غمگین کنم؟ نه ببین عزیز، یه چیزایی داری که به خاطر اون استراب و وسواس گیر دادی به این موضوعا و فکر می‌کنی یه چیزی داره از دست میره. نه، هیچی از دست نمیره. اگرم داشتی همه از دست رفته بود. مثل غذاییست که خورده بود یا بعدم جذب و دفع شده و تموم شده رفته. نه بازی در نیار. یعنی این افکار عقایدی که تو داری نشون دهنده یه مقدار رویایی بودن و خیالاتی بودن توی به صورت بد و منفی و احتیاج به کمک داری. بعدم درباره استراب و افسردگی یه مقداری بیشتر و بیشتر بخون و بدون. بعدم اومدی توی محیط تازه، اومدی درس بخونی، درس تو بخون و درس تو همه زندگیت نیست، ولی به جنبه‌های دیگه زندگیت هم توجه کنی، مسائل خیلی برای راحت‌تر و آسوده‌تر خواهد بود. من چیز خاصی به اون صورت نمی‌بینم جز افسردگی، استراب، وسواس. ولی خب اینا چیزایی نیست که عمیق و سنگین در شما باشه.
بله. آقای دکتر، من باهاتون قبلا هم صحبت کردم و شما در من استراب نوراتیک رو تشخیص دادین توی دو قلوها. شاید این میتونه از اونجا ریشه بگیره.
خب به هر حال اون نوع بد استراباست. البته من موقعت من گفتگوی دیگری داشتم، الانم خب با افسردگی همراه میبینم. بعدم معمولاً بچه های دوقلو ممکنه این حالتهای دوگانه رو داشته باشن، ولی هرچه هست هست عزیز. به هر حال دنبالش برید و خودتون رو آگاه و آشنا کنید، میتونید از احتش بر بیاید، چون توانایی حل این مسائل ذهنی رو به نظر من دارید و دلیلی هم برای بیخودی هرس و جوش گذشته و جوانی که در از دست میره و جوانی نکردیم. اصلا به نظر من اینقدر حرفا بی‌معنیست که حدی نداره. گویی آدم در جوانی لذت میبره، در پیری رنج میکشه یا بزرگسالی. اصلا درست نیست. به هر حال مواظب خودت باش. من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آقای دکتر، خوشحال شدم از وقتی که
به من دادید. مرسی عزیزم، قربان. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
WDFM HD3 Los Angeles.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
قبل قبل از هر گونه تصمیم اجرایی در زمینه سرمایه گذاری با متخصص در خرید و فروش ملکای تجاری و مسکونی، ساختمان سازی و تخصص در وام های SBA Loans و غیره با پیام شمایل و شری کوهن در BEC Investments تماس حاصل فرمایید. تجربه و تخصص ما ضامن موفقیت شماست. 310-424-86-26 310-424-86-26. اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیبرلی هیلز، کوستا مسا و امسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
شما ایرانی هستی؟
بله، چطور مگه؟
هیچی، در مورد رادیو همراه.
رادیو همراه؟ خیلی عذر میخوام، اگه اشکال نداره بیام تو ماشین جواب سوالتونو بدم.
آه اوکی، خواهش میکنم.
البته خیلی ببخشینا، از صبح تا حالا پای پیاده منتظرم یه تاکسی یه ماشین ما رو سوار کنه به مقصد برسونه. قبل از شما کلی آدما از من راجع به رادیو همراه سوال کردن، جوابشونه که دادم گازشو گرفتن و دوباره که رفتی دیگه این زانوام نا نداره، قدم از قدم نمیتونم بردارم. ماشین رو خاموش کنین، الکی بنزین نسوزونین.
البته ما تو خونه رادیو همراه رو با این رادیوهای HD روی 100.3 FM HD3 میگیریم، ولی تو ماشین نمیدونم چجوری میشه.
شما که ماشینت مدل بالاست، اکثر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و لکسس و رنج روور و آدی و تویوتا و خیلی دیگه اف ام اچ دی رو دارن. بذار الان براتون تنظیمش میکنم.
خیلی ممنون. حالا خوب شانس ما تو لس آنجلس و اطرافش رادیو رو میشه گرفت. جاری مینام توی نیویورک از طریق اینترنت با رادیو همراه دات کام میگیرن.
اپام هستن، اپ آیفون، اندروید، جلویز، تونین.
آخه مشکل مادر شوهرمه.
ای خانم، کدوم عروسه که با مادر شوهرش مشکل نداشته باشه؟
نه از اون نظر، اتفاقا ما خیلی هم با هم خوبیم. منظورم اینه که ایشون اینترنت و اپ براشون سخته.
مگه مادر شوهرتون از این دستگاه جلویز ندارن؟
چرا اتفاقا، ولی رادیو همراه روی جلویز.
بله، به مادر شوهر گرامی سلام بندر ابلاغ بفرمایین، بگین تشریف ببرن روی صفحه رادیو روی جلویز. رادیو همراه همونجاست. خب اینم از این، اینم رادیو همراه.
یه دنیا ممنون. حالا مسیرتون کجاست؟
مزاحم نمیشم، تو هر جا هم مسیر باشی می بعد از اون منو پیاده کنی.
خواهش میکنم، با کمال میل میرسونمتون.
خانم شما یه فرشته این، خدا شما رو از آسمون فرستاد. پاهم از درد داشت، از کمرم جدا میشد، هنوز داره زغزغ میکنه. چشو چتاشو؟
آخ نباید ماشین رو خاموش میکردم. ما 5-6 هفته مسافرت بودیم، ماشین تو گاراژ باتری خالی کرده.
خب حالا من چیکار کنم؟
خیلی ببخشید، اگه میشه یه حول به این ماشین بدین شاید روشن شه.
تو این سربالایی؟
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم با اتون صحبت میکنم. از برنامه خودتونم سپاسگزارم. حضور و وجودتون واقعا تو زندگی ما پررنگ هست و واقعا از این جهت برای ما حکم یه پدر مهربون رو دارید.
لطف و محبت دارید. ممنونتون میشم کمی بلندتر صحبت کنید عزیز.
چشم حتما. سوالی که از حضورتون دارم آقای دکتر در مورد ارتباطی هست که تقریبا من از 11 ماه پیش شروعش کردم. توی این ارتباط در واقع اول به قصد ازدواج ما با همدیگه آشنا شدیم از طریق یک نفر و خب پیش رفتیم و اینها تا اینکه بعد از یک ماه که حالا من میخواستم چون اینجا ایرانه و حالا توی یه قالب سنتی دوست داشتم که پیش بره میخواستم که خانواده ها با هم آشنا بشن و در واقع انگار که من بودم که موضوع ازدواج رو پیگیری می کردم. بعد همین موضوع باعث شد که ایشون شاید مثلا خیلی خیال کنن که من هولم واسه این قضیه یا واسه شون مثلا نقشه ای کشیدم، از این جهت که حالا ایشون از یکی از مثلا خانواده های مطرحی بودن که تو شیراز خیلی معروفن. بعد
حالا به من بگید شما یکی برای من استدلال کنید چرا خواستی دفعه سنتی عمل کنید؟ پسر و دختری بله. که دیروز و آنجا و آنها نیستن چرا سنتی و بعدم بعد از یک ماه حضور و وجود پدر مادرها تمام درک واقعی دو نفر رو به هم میرزه با دخالتاشون؟
یعنی متوجه هستم.
حالا خب چرا این کاری کردید که سنتی؟
ببینید شاید مثلا من چون توی روابط قبلی یعنی توی چند تا رابطه قبل از ایشون بودم و ایشون رو من یه آدمی دیدم که حالا یه سری اعتقادای مثلا مذهبی داشتن و شاید مثلا فکر میکردم که ایشون هم هدف ازدواج دارن و فکر کردم که این حضور و وجود خانوادهایی که حالا روی دو تا آدمی که تقریبا مثلا سنشون من 29 سالمه ایشون 31 دو سالشونه، فکر میکردم زیاد مثلا چون خانواده من به من فشاری نمیارن از این جهت و خانواده ایشون هم من یه خانواده دیدم که حالا فرهنگ و نوع فکر کردنشون حالا از دور باشون آشنا بودم البته نه یه طوری هست که ما این وسط اذیت نمیشیم.
چرا؟ آخه اونا چی کارن؟ آخه ببینید عزیز نصب کنید آخه برای که من میخوام شما رو بیشتر بفهمم. مثلا اونا چون بیشتر میفهمیدن شما به هم میخوری تو به دردم میخوردی که باید در جریان باشن، اون که حتما نیست، برای که نظر مادر شما و پدرشون هیچ معنای خاصی نداره یه چیز اینقدر آشکار باشه. شما میبینید دوم شما با یه همچین حرفی زمینه رو فراهم میکنید که از این بعد این شما نیستید که میخواید ببینید او کیه شما کی هستید، بلکه حالا باید خواهر و مادر و عمه و دایی رو هم راضی کنید یا این حرف رو با اون یه دروغ و با اون یه مسئله رو به یه صورت دیگه به اون یکی برسونید تا احتمالاً تصمیم ذهنی که گرفتید جوری تعقیب کنید. یعنی من میخوام بدونید که این کار حتما غلطه. شما چی خوندید چه میکنید؟
آقای دکتر من کارشناسی ارشد آیتی خوندم، در واقع رشته لیسانس هم نرم افزار و ارشدم آیتی هست، دانشگاه تدریس میکنم و ایشون حالا از نظر کاری با من خیلی اختلاف دارن، یعنی من خودم مثلا توی تمام دوران تحصیلم و از لحاظ کاری آدم فعالی بودم ولی خب من فکر میکنم ایشون با اون بک‌گراندی که از خانواده دارن و اینا سه نسلشون نه کار کردن نه درس خوندن، سه نسل قبلیشون، و یه آدمیه که شاید مثلا در حد کاردانی درس خوندن و مثلا به لحاظ کاری موقعیت استیبل و محکمی ندارن، یعنی شغل دارن ولی مثلا به صورت پاره وقت و آزاد هست و همچنان من فکر میکنم ایشون دارن دنبال یه شغلی میگردن تو سن 32 سالگی که موقعیتشون رو تثبیت کنن، شاید مثلا حتی طول بکشه تا یکی دو سال آینده.
خب اینا با توجه به سابقه خانوادگی و وضعیت مالیشون نمیتونن شغل و بیزینسی رو راه بیندازن که خودشون اونجا ادارهشو داشته باشن و زندگی خوبی داشته باشن، همچنان باید کار بکنن تا بتونن زندگی کنن.
ایشون میتونن این کارو بکنن ولی خب میگن که نمیخوان از ساپورت مالی پدرشون استفاده کنن فعلا، که من خب بعید میدونم با یعنی تلاش کمی که ایشون میکنن آخرش مجبور میشن از پدر کمک بگیرن، مضاف بر این که خب به لحاظ این که ایشون بخوان مثلا یه مسکنی رو دارن که بخوان توش زندگی کنن، یعنی وضعیت بدی نیست که نشه استارت یک زندگی رو زد. اما خب الان من واقعا بعد از 11 ماه آشنایی و با توجه به علاقه‌ای که احساس میکنم بین من و ایشون هست، ایشون حرف عجیب غریبی زدن بعد از همون یک ماه و شاید مثلا دلیلش اصرار من و ترس ایشون یا محتاط بودن ایشون بود. ایشون گفتن که از ازدواج زده شدم، من فعلا قصد ازدواج ندارم. و برای
نفهمیدم از ازدواج زده شدم یعنی چی؟
شاید هنوز هم من معنی دنبال معنی این جمله هستم و ایشون خیلی مبهم همیشه پاسخ این سوال من اینجوری
میده. حالا چرا شما اصلا به ایشون علاقه من شدید؟ کسی که اصلا نمیفهمیدش نمیشناسیدش؟
ایشون حقیقتش خب به لحاظ اخلاقی اخلاقشون طوری هست که خب اخلاق خوب و آرومی دارن، ظاهر خوبی دارن و خانواده خوبی دارن. به نسبت مثلا آدم هایی که من قبلا باشون در ارتباط بودم طرز رفتار و نوع عمل کردی که حالا در مقابل مسائلی که پیش میاد دارن به نظر من متفاوت هست و من اینو دوست دارم.
مثلا ایشون چه شما متفاوتی؟ شما یه آدمی رو باش میگید میگه من اصلا زده شدم از ازدواج،
بله،
دنبال اون کارم نیستم. بعد شما میگید خانوادهشون رو بعد من اصلا نمیفهم ایشون چیزی به نداده به شما، نه درس خونده نه کاری داره و نه شما رو میخواد، نه این موضوع رو مهم میدونه، نه روشن حرف میزنه نه توضیح میده. شما چی کشیدید؟ شما این روابط قبلی چه بلایی سر شما آورده؟ یا روابط قبلی چه کارا کرده با شما که شما به این نتیجه عجیب و غریب رسیدید که اگر یه آدم بی خاصیت و بی تفاوت باشه از همه بهتره؟
ببینید من به خاطر اینکه تجربه و دانش کافی رو نداشتم توی روابط قبلی، روابط قبلی مثلا اگر قرار بود سر یک ماه یا یک هفته دو هفته تموم بشن مثلا طول میکشیدم و 6 ماه یا 1 سال طول میکشید تا من مثلا تشخیص بدم که طرفم پرخاشگریش در حدیه که نمیشه با این زندگی کرد. یا اینکه من در کل فکر میکنم که مرد خراب کنم، یعنی محبتم یا انرژی زیادی که شاید تو رابطه میذارم باعث میشه که طرف مقابل از من دل زده و دل سرد بشه، یعنی بگه خیالش راحت بشه که اوکی این هست، من حالا مثلا گزینه‌های دیگه‌مو تست میکنم. کما اینکه در مورد این آقا هم من فکر میکنم علاقهشون به من در حدی هست که بتونه با من ازدواج کنه، چون دست گریخته من باید خیلی سخت از ایشون یه کلمه‌ای رو بفهمم. مثلا وقتی که برام خواستگار میاد ایشون مشکل ندارن که واسه من خواستگار بیاد، ولی خب وقتی که خواستگارم چیز میشه مثلا کنسل میشه یا ما به هم نمیخوریم ایشون میگن خدا رو شکر که برطرف شد. یا مثلا یه بار که در ارتباط با من با خانوادهشون و داداششون صحبت کرده بودن، اونا بهشون گفتن خب چرا به این دختر نمیگی که صبر کن مثلا اینقدر ماه دیگه اینقدر سال دیگه ما شرایطمون خوب میشه و با هم ازدواج میکنیم. یعنی من فکر میکنم ویو خوبی از من دارن، یعنی کامل منو شناختن و حتی مثلا شاید از دست دادن من خیلی سنگین و گرون براشون تمام بشه.
شما نمیخواید به من بگی صبح بخیر؟ یعنی از خواب بیدار شی؟
متوجه.
چون خوابی قربونه حرفا چیه سر هم میکنی؟ و بعد آدمی که میگه از ازدواج زده شدم و درسی نخونده و کاری نکرده و خانوادهش بهش میگن حالا به این دختر بگو یه مدتی صبر کنه و تا تو درست بشی که نخواهی شد، و بعد شما میگید فکر میکنم به من علاقه داره و شما خودتون چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من فرزند اول هستم، یه خواهر بعد از من هست که 1 سال و 8 ماه از من کوچکتره و 2 تا برادر دارم که 20 ساله و 21 ساله هستن، خواهرم 27 سالشونه.
خب شما مادریتون رو کردید دنبال بازی یه چیز دیگری هستی و شاید هم دنبال یه آقا پسری میگردید که برید مادرش بشی. ببینید خیلی حالات زد و نگذر، ظاهر و زیبایی و ایناتون چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
به نظر خودم متوسط خوب. حالا شاید
اوکی، من کاری به شما، من نظری به دیگران کاری ندارم. بعد آخه ایشون چی داره غیر از ظاهرش رو میتونم متوجه بشم، ولی چرا میدید دنبال یه آدمی که یه مقدار بی ضرر و بی خطره؟
شاید همون تجربه های قبلی که من داشتم باعث شده که مثلا من احساس کنم ایشون که خانواده دار هستن و
ایشون کجا خانه احساس... ایشون به خودش نرسید؟ چه خانواده رو ایشون نقشی داشت عزیز؟ ایشون هیچی تو اون خانواده نشده.
متوجه. یک سری رفتارهایی هست که حالا به اصطلاح خود من میگم اینا ناشی از اصالته، یه سری کارهایی رو مثلا ایشون انجام نمیدن،
مثلا بیکاری، تنبلی، از اول تو ذوق آدم ماز. عزیز قربو، اصالت یعنی چی؟ آخه اصلا کجایی قربونه؟ اصالت یعنی چی؟ اصالت اگر هست در خودشه که چه دانایی داره، چه توانایی داره، چه حسن اخلاقی داره، چه شناختی داره، چه ویژگی‌های مثبت شخصیتی داره، چه قابلیت و استعدادا رو در خودش رشد داده. اصالت اینه که بابای من مثلا خان بود یا مثلا میلیونر بود یا استاد دانشگاه بود، به من چه ارتباطی داره؟ بعدم شما نگاه کنید کتاب پارتو، حرکت رب دورانی نخبگان، معمولا آدمای بزرگ معلوم نیست بچهای خوب به وجود بیارن، غالبا بچهای کوچکتر از کوچک درست میکنن. اصالت، چون دنبال اصالت به یه آدمی که جلوتونه که خودش کاری نکرده، خودش رو چیزی نساخته، چون پدر بزرگش مثلا پولدار بوده، این اصیل میشه. اذیت رو نمیخوام بکنم ولی چون شنونده ها میشه، مثلا ما اسبیم که اصالت یعنی عزیز این ذهنیت و خیال بافی رو از کجا شما آوردی؟ شما از ای بس از یه پسر خوشتون اومده، فکر کردید بیبیه، میتونید برید قنداقش کنید.
آقای دکتر، من شاید مثلا شباهت فرهنگی که با ایشون احساس کردم رو مد نظر گرفتم.
مثلا یعنی چی هستید شباهت فرهنگی؟
شاید مثلا باید و نباید هایی که حالا تو ذهن ایشون هست و تو ذهن من هست خیلی شبیه به همه، ارزش ها و زده.
مثلا چی ها؟ مثلا چی عزیز؟
الان دقیق حضور
نه، من دارم براتون. شما دلتون میخواد که به شما به عنوان ضعیفه نگاه نکنه، کاملا حق با شماست، اما اصلا زن نمیخواد. او کجا شبیه همین؟
بعد آقای دکتر یه موضوع عجیب دیگه هم این هست که ایشون سرپرستی یه خانواده رو به عهده دارن. حالا شاید مثلا درآمد ماهیانه در حدی نباشه که حتی ایشون، من بعضی وقتا میبینم با اون چیزی که حالا درآمدشون هست مشکل دارن، ولی در کنار اون سرپرستی دو تا خانواده رو هم به عهده دارن که حالا مثلا به اونا سر میزنن واسه شون لباس یا مثلا حالا یه مستمری چیزی بهشون میدن. و من احساس میکنم اون نیازهایی که باید این از ازدواج دریافت کنه رو از طریق این خانواده ها دریافت میکنه، مثلا نیاز به پدر بودن یا نمیدونم با دوست دخترهایی که داشتنم خب نیاز مثلا حالا روابطشون رو تامین کنن و شاید نخواستن که زیر بار مسئولیت برن. خودم همچین تحلیلی دارم از ایشون.
نه ایشون مثل آدم به جایی که آدم زن بگیره یا شوهر کنه میرن سگ میاد. عزیز اون اصلا یعنی چی؟ یه آدمی خودشو نتونه اداره کنه، بعد استدلال این باشه که ما با صبر کنیم که تو بتونی خودتو اداره کنی، بعد بره زندگی دو تا آدم دیگر رو اداره کنه. بعد خب معلومه ایشون غیر واقع بیرانه با موضوع برخورد کن، یه حالت خودشیفتگی دارن که من اولا احتیاج ندارم، بعد یه روزی بخوام میتونم. حالا اینا هم بیچاره هستن، اون جنبه مثبتشه به اینا کمک کنم اگر واقعا باشه. ولی تازه اونم یه دلایلی داره که برخی از اوقات غیر عادی است، مثلا یه باورهای مذهبی دارن که مثلا از این دست بدی از اون دست بگیره، اینا مثلا نذری است که کردن و در نتیجه خدا و حافظ و مواظبشونه. یه چیزای عجیب و غریبی باید باشه عزیز، والا ما قرار نیست تو زندگی این گونه عمل کنیم. عیبی تو اون کار به خودی خودش نمیدونم، ولی علت و انگیزش برای من مهمه.
بله.
خب حالا به شما میگن من میخوام باید ازدواج کنم نکنم، چی میگن؟
ایشون هیچی مثلا میگم وقتی که واسه من خواستگار میاد یه نفر پیدا میکنه.
نه من صبر کنید، نه آخه اینو که گفتی روی خط باشه، بذار پیام ها رو بشنم ببینم چه خبر. شنگ رجمن با ما باشه.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137. شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
کمال تأسف و تأثر، در گذشت عزیز خانواده دکتر اسکندر یرمیان را به اطلاع عموم می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری آن شادروان در ساعت 2 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 17 جون در اینگلوود پارک سمتری واقع در 720 ایست فلورنس اونیو در شهر اینگلوود برگزار خواهد شد. جلسه بزرگداشت آن عزیز در ساعت 6 بعد از ظهر همان روز در لس آنجلس بهائی سنتر واقع در 5755 رودیو رود در شهر لس آنجلس برگزار می‌گردد. با نهایت احترام، خانواده‌های یرمیان، مکنونی، آشوریان، اعظمی، نعیمی، فلسفی و همایونی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد.
سلام عزیز، به من بگید چرا فکر میکنید ایشون به شما علاقه مند؟
با توجه به ابراز علاقه شون، شاید هم الان دقیقا سوالم از شما این بود که آیا با توجه به این رابطه ای که من درش هستم اصلا ایشون به من علاقه دارن؟
نه، ایشون وقتی خواستگار میاد فکر بکنن خب حالا ببینیم چی میشه. بلا یه مرد تحمل میکنه که زنی رو دوست داره، یه مرد دیگه بیاد ببینتش هستن که شاید بخاطش، که شاید اون دختر بخواد اون رو. اصلا من تعجب میکنم.
بله.
بنابراین ایشون کاری به شما نداره. به شما میگه راجع به ازدواج. الان به شما میگه چی بعد از 11 ماه؟
بعد از 11 ماه الان میگه من از ازدواج زده شدم. ولی من یه دفعه ازشون پرسیدم که اگر که شما از نظر شغلی توی یه شرایط بهتری بودین یا مثلا شرایط ثابتی داشتین، آیا قضیه من و شما با هم فرق میکرد؟ گفتن که شاید.
بله اصلا. شما ضرب مرز مغزی که نخوردی قربونه. آخر اصلا شما دلتون با چه مثلا اگر آسمون قرمز بود ممکن بود؟ بله شاید. اگر یه دفعه درخت ها سرازیر می شدن ممکن بود؟ بله. خب معلومه جوابی می ده. آخه شد اینم حرف. حالا شما بهشون بگید خداحافظ، احتمالا هیچی نخواهد شد.
یه اشریزانی داریم و تمام
می شه
دیگه. من
اشریزان از جانب ایشون؟
آره.
آخه یعنی اشریزان به خاطر یازمایی که بی خودی تلف شده و عدر شده؟
نمیدونم والا، من که اصلا نمیدونم. بعدم ایشون با دخترایی که در ارتباط بودن، من برداشتم اینه که یک سری آدمایی بودن که خیلی درب و داغون و اصلا شاید من این برداشت رو دارم و هیچ سود و منفعتی واسه ایشون نرسم. بعد الان چون من خب یه آدمی هم که فعالم تو اجتماع و یه جهت روبه پیشی دارم، در واقع فکر میکنم از این جهت هم برای ایشون بد نباشم، هرچند کمکی نباشم.
نه شما خیلی خوبید، خیلی مثلا همینجوری خوبی زده بالا. ایشون الان قش میکنه. عزیز این پرت و پلاها چیه سر هم میکنی؟ احتمالا در گذشته دخترها این بوده که شاید من براشون بد نباشم.
با من براشون بد نیست که بخوان کاتش کنن، منظورم این هست.
شما مادام که اینقدر آویزون میمونی، تو چیزی نمیخوای، تو دلتون خوش است و تو هوایید، ایشون چی کارتون داره؟
دقیقا.
شما فکر نمیکنین ایشون تو این مدت ممکنه خواستگارای دیگری داشته باشن مثل شما؟ شما شیرازی هستید نه؟
دقیقا.
خب نه، ما شیرازی های اشکالاتی فنی در اون بالا خونه ها داریم. عزیز چشماتو باز کن قربونت، این رابطه نیست که تو داری میخوای بمونی در جا بزنی بشه 39 سالت بعد بگی نشد بری دنبال کارت. معرفی ندارم چون اون کوچولوها رو تو بزرگ کردی، ولی این که تو فکر کنی این رابطه خبری توش هست یا ایشون تو رو میخواد، فعلا شرایطش مناسب نیست. اصلا چه نیست، ایشون نمیخواد با شما ازدواج کنه، اصلا از ازدواج به خاطر شما زده شده به گفته خوده. بنابراین مواظب خود باشه.
آی دکتر، من یه چیز دیگه هم خدمتتون باید بگم. ببینید من از شروع یک رابطه دیگه واقعا خسته هستم، حالا میخواد تو قالب سنتی یا غیر سنتی، از این که دوباره بخوام با یه آقای ارتباط برقرار کنم و شروع کنم من کی هستم تو کی هستی، حالا برم یه جراحی کنم مغزشو که بفهمم این کیه، آیا به درد من میخوره. بعدم من با توجه به این که سنم سن ازدواج هست، این شرایطی که حالا خسته کننده است، یعنی من خسته از این روابط هستم، واسم یه مقداری نگران کننده است که مبادا من حالا با استارتم برای دکترا خوندنم خیلی ضعیفه، یعنی هیچ وقت عمرم من برای درس خوندن انقدر بیانگیزه نبودم، از اون جهت اونور بیانگیزم، از این جهت هم میترسم باز حالا با تمام قوا رو به کار بگیرم و شروع کنم به دکترا خوندن، باز مثلا مسئله ازدواجم یه جورایی به تعویق بیفته و من دوباره پرت شم، مثلا چندین سال درگیرش بشم، چون ما اینجا قصه کنکور رو داریم. و
من برم دستمال بیارم یه ذره گریه کنم؟ آخه عزیز این روز خون یا چیه قربونه تو خون باز؟ من خسته شدم از این که با یه آدمی برم بیرون، خسته شدم از این که دربارش اطلاعات پادکست کنم. خسته شدم ببینم خوشم. این صبح دور مردم دنبال این هیجاناتن، شما از این خسته شدی؟ بله، شما 29 سالتونه، چقدر از این زمینه فعالیت کردی؟ اصلا شما خسته نیستی، شما اصلا از پادر اومدی عزیز. این داد بله، این آدم تو رو نمیخواد. جالبه، من میخوام برم شیر بخرم، رفتم مغازه لاستیک فروشی، بگم حالا شاید این لاستیک ها رو فشار بدن، شاید یکشون از یه ظرف شیر رد شده، بعد مقدار شیر توش مونده باشه، یا شاید یکی از این کارکنا شیر داشته باشه من بده. چون این رابطه که رابطه نیست عزیزم که شما برای خود را انداختی، از اولم خانواده ها رو درگیر کردی. ایشون نمیخواد با تو ازدواج کنه، تو چی میگی؟
اوکی آقای دکتر، حالا با توجه به اینا شما فکر میکنید من باید رابطه رو کات کنم یا اینکه همینطوری به عنوان یه چیزی حاشیه‌ای بهش نگاه کنم و بگذارم؟ کدومش برای من بهتر هست؟
مثلا حاشیه‌ای چجوری میتونی نگهش داری؟
حاشیه‌ای که مثلا ایشون حالا تلفنشو میزنه، اسمسشو میده و منم اگر کسی مثلا مناسبی پیدا کردم خب با ایشون صحبت میکنم، ایشون هم که احتمالا مشکلی ندارن و قضیه این شکلی.
یعنی اینقدر این مرد به حساب ما ایرانی ها اهمیت نمیدال، نمیخوام لغت غیرت رو بکنم، جمعون لغت عجیب غریبی، که تو رو که دوست داره یا میخواد با مرد دیگه بری و تام اسم بس بزنی و اونم جواب بده و بگه داشتی دیشب چی بود و پسرک چه کرد چه نکرد کیه؟
دقیقا این شکلیه.
خب برای که با اون بزرگ
منتظر میمونن یه مدت نتیجه ببینن چی شد، دوباره از ابتدا با من ارتباطشون رو اصلا صفر میکنن.
بله دیگه، شما برو بیا، بالاخره میدونی مثل این مونه که آدم هی برو بیاد آخر کار وقتی دید شوهر پیدا میکنه بره باباشو بگیره. نه حالت اصلا خوب نیست قربونه. چقدر شما دوست دختر صمیمی و نزدیک داری؟
من دوست حقیقیم خواهرم هست، چون فاصله سنیمونم کم هست، زیاد با هم در ارتباطیم و تماس داریم و صحبت میکنیم، ولی خب
خواهرت نمیگه خواهر جون یه ذره حالت خوب نیست؟
خب چرا، خودم هم متوجه این قضیه هستم، ولی شاید همون حالتی که میخوام از بی خطر بودن یه رابطه داشته باشم باعث شده که مثلا من با ایشون باشم، یا نمیدونم اون
اصلا دنبال چراییش نرو. من میگم بقیه بد نمیگن دختر از آسمون را بیا پایین، یه ذره پاتو بذار رو زمین و واقعیت ها. اصلا تو ازدواج با این آدم بکنی دو ماه بعد میگه اصلا معلم نمیذاره، اصلا نمیدونم کجا رفت کجا اومد.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه من از حضورتون داشتم. من اجازه دارم سوالمو بپرسم؟
بگو عزیز.
من وقتی که خیلی بچه بودم، یعنی حدود مثلا 64 ساله بودم، از یه ترسایی داشتم، مثلا اینکه یه شیری رو پشت بوم هست، حالا مثلا ممکنه بیاد منو بخوره، و از این ترسا داشتم. بعد این ترس ها منجر به این شد که من توی بچگی موهای سرم بریزه، یعنی مثلا هر از مدتی یکی از ما میریخ و در می اومد. بعد بزرگ ترکه شدم، خب مثلا اون ترسایی که همه بچه شما فرمودین داشتم توی 8 سالگی و اینا، که مثلا ترس از دست دادن پدر مادر رو داشتم، و بعدم که حالا سنهای دبیرستان و پیش دانشگاهی اینا بودم، باعث شد که یه اتفاقی برای من افتاد، مثلا انگار که یه حالت عصبی یا نمیدونم چی بود، مثلا انگار دست من خشک شد. بعد یک روز شاید این مثلا چیز بود، بعد به مادر که گفتم، مامانم گفتن که احتمالا سکته کردی. این حرف مادر انقدر روی من تاثیر بدی گذاشت که من واقعا احساس کردم اون حالته بر من به وجود اومده، و اون مشکل حل شد، ولی ذهن من همچنان درگیر و داره این بود، چون قبلش هم بابا داشتن از سکته پدر بزرگم تعریف میکن، قبل از دقیقا شاید یک ساعت نشد که این اتفاق افتاد. بعد از اون به بعد ذهن من توی از مردن‌ها می‌ترسیدم، از این آگاهیایی که یکی تر مثلا آگاهیای طرحی می‌ترسیدم و یه درخت عظیم شاخه‌داری توی ذهن من شکل گرفت که همه چیز رو واسه من سخت و تلخ کرده بود. امروز سه‌شنبه این لباس رو پوشیدم، حالا از سه‌شنبه‌ها می‌ترسیدم اگر مثلا سه‌شنبه اتفاق بد با اون لباس بر من پیش می‌اومد. خلاصه این قضیه رو من داشتم و هی درخت انگار شاخ و برگاش زیادتر می شد تا وقتی که دوره لیسانسم تموم شد باز یه ترس دیگهی بر من به وجود اومد که الان من فکر میکنم یه حالت فوبیایی داشت، ترس غیر واقعی بود و بعد از اون ترس من به یه حالتی رسیدم که انگار مثلا مردن یکی با خودش تجربه میکنه. خب تو اون حالت دیگه آدم یا نجات پیدا میکنه یا میمیره دیگه. من اومدم هر کاری که از دستم برمی اومد در حق خودم کردم، یعنی انقدر مطالعه کردم، به حرفای شما گوش کردم و اومدم یه اتفاقی افتاد که علاوه بر این که حالا به صحبتهای شما گوش میکردم، یکی از کتابای آنتونی رابینز قدرت تفکر منفی رو خوندم و تو کتابه نوشته بود که بعد روزه فکری بگیرید. کار به جایی رسیده بود که من این کسی که مثلا هی خبر بد بهش میدن و هول میکنه، من هی میمدم گفتم اگه بابا الان مثلا اینطوریشون بشه، نکنه عمو اینطوری بشن، انگار هی مدام هول میکردم. بعد این روزه ها رو که گرفتم خب وضعیت خیلی خوب شد و تمام به مرور و حالا با کسب آگاهی و دانشی که پیدا کردم تونستم تمام اون شاخه هایی که طی سالها تو ذهنم بود رو حذف کنم. یه چیز دیگه هم که کمک کرد به این قضیه، من اصلا کلن اومدم دین و مذهبم رو کامل گذاشتم کنار، یعنی انگار مجبور شدم، انگار این ریشه ها از دینم هم می اومد بیرون. خلاصه اینا رو پیش بردم تا امروز و شروع ارشدم. یه چیز دیگه هم که بهم کمک کرد این بود که شروع کردم به درس خوندن واسه ارشد و از شما اینو گرفتم که گفتید انقدر زندگی رو با کار خوب پر کنید که وقت برای کار بد نمونه. این کارم کردم و خلاصه تو دانشگاه پذیرفته شدم، روند ارشد در پیش رفت تا اینکه الان خب من فکر میکنم یه آدم قوی هستم که از پس مشکلات خودم برمیام، یا مثلا اگر که ناراحت بشم اجازه نمیدم افسرده بشم، یا کارای از این قبیل احساس میکنم در حق خودم حداقل میتونم انجامشون بدم. فقط بعضی وقتا این میاد تو ذهنم که آیا ممکن هست یه زمانی از زندگی من دوباره بخوام برگردم به اون داستانا و اینها. البته فکر نمی کنم خودم این اتفاق بیفته، ولی خب بازم میگم که اگر کاری من باید در حق خودم بازم انجام بدم، اگه شما راهنمایی کنید ممنون میشم.
آخه عزیز من زمینه حال روانی تو در ارتباطاتت میدیدم، حالا معلومه زیرش یه استراب و وسواس سنگین شدید نشسته که حالتهای سایکوسوماتیک و رواندنی پنی داره به این منو که حتی میتونه مثلا دستت از کار بیفته یا به اون دلیل فشار سنگین تکه تکه موهای سرت کنده بشه. عزیز تو استراب و وسواس داری، به این آدم هم الان گیر دادی. یعنی اگر به این آدم هم بگیم مشکلت با این دختر چیه، میگه گیر داده ول نمی کنه، با وجود که هرچی لازمه بهش بگم میگه ولی نمیره، چون برای خودش که تصورات تخیلاتی داره. بعدم میتونه مقدمه یه مقدار اختلالات باشه. به من بگو تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی داشتید عزیز؟ یه کسی که بیمارستان باشه یا خودکشی کنه یا وسواس سنگین و شدید داشته باشه؟
وسواس رو داشتیم ولی نه سنگین بوده، نه مثلا کسی داشتیم که سابقه های این شکلی داشته باشن، نه از این طرف نه از اون طرف.
وسواس رو تو کی داشتی؟
مثلا دختر خالم زیاد تمیز میکنه، ولی حدش اصلا شاید مثلا به چشم هیچ کس نیاد، شاید من که مثلا میبینم خیلی تمیز میکنه احساس و نتیجه گیریم این بوده.
نه ببینین عزیز، شما احتیاج به کمک داری قربونت، بعد تو برای اینکه این ماجراها تموم بشه دارو میخوای. یعنی وسواست سنگین و شدیدتر از ایناست، به این آدم هم گیر دادی، بعدم برای خودت یه دنیای درست بکنی که یه ذره با خیال خودت خودتو آروم کنی. ببین عزیز ما سه طریق درد رو کنترل میکنیم، یکی از طریق تنفس، اونی که از طریق مواجهه، یکی از طریق تخیل. و تو رفتی اونجا، یه دنیای خیالی درست کردی، تو اونجا زندگی میکنی، از اون خونه باید بیای بیرون. اصلا دنیا اینقدر که تو وحشتناک و بد میبینی نیست، ولی با این تصورات و تخیلات و این گونه برخورد موضوع و مسئله حل نمیشه عزیز. کمک میخوای، لطفا اونجا یه روانشناس خوب، روانشناسی که با نگاه علمی موضوع نگاه کنه، روانشناس پیدا کن و اگر پیشنهاد یه روانپزشک داده دارو بدارن، ولی مدت 6 ماه 9 ماه باید ذره دارو بخوری آروم بگیری. ولی این رابطه که توش هستی هیچ خبری نیست عزیز، بهتره حالت با اینم پرونده رو ببندی، کمکم بگیری، یه ذره به واقعیت ها نزدیکتر بشی. ولی یه کسی باید کار کنه و باید از این دنیای ذهنی و خیالی بیای بیرون عزیز. رویایی
من اون زمانی که به روانپزشک حالا روانشناس مراجعه کردم، تو همون دوره‌ای که میگم حالت فوبیا برام پیش اومده بود، برای من از این داروهای ضد افسردگی رو نوشتن و بعد از اون که من دارو رو میخواستم مصرف کنم، چون میگم ریشه‌ای وسواس رو داشتم، نسبت به دارو خیلی احساس و برداشت بدی داشتم. یعنی از خودم بود بهم بگن مثلا این دارو رو نخور و مثلا خودت قضیه رو حل کن. و بعد که رفتم مثلا حالا مطالعه کردم و خودم سعی کردم قضیه رو حل کنم، البته دو سه جلسه مشاوره هم داشتم که خیلی به من کمکی نکرد. یعنی شاید مثلا گوش دادن به برنامه‌های شما یا مثلا مطالعه چند تا کتاب خیلی بیشتر به من کمک کرد. من احساس نمی‌کنم اینجا کسی بتونه اونچنان که باید و شاید به من کمک کنه. ممکنه حتی یه جای فرعی وجود داشته باشه که شما منو ببره اصلا به یه جای دیگه‌ای و کار منو خیلی سخت‌تر کنه.
نه دیگه، ما حالا دیگه سخت با یه کسی که دور از واقعیت هست و اینا روبرویم عزیز. من یه مقداری فکر کردم دختر باهوشی هستی، یه ذره این هوش و عقلت به جای دیگه هم زدی. این حرفا خیلی حرفای غلطی عزیز، که من میترسم برم من برای یه جای دیگه سر از یه کوچه در بیاره. تو رو باید از خواب بیدار.
باورای مذهبی دارن آقای دکتر.
خب نرو سراغ کسی که باورای مذهبی داره، سراغ باور مذهبی نرو. یه آدمی که نگاه علمی داره، از یه دانشگاه معتبری مدرکشو گرفته، کارشو میکنه، کمک میخوای و دارو میخوای. بدون داروی مسائل حل نمیشه عزیز. حالا نشون میدی بیش از این اوضاع خرابه. نه کمک بگیر عزیز، کمک بگیر، احتیاج به کمک داری، نه ترس. داروها کاری سرتو نمیاره.
آی دکتر، ترسم از اینه که من از وقتی که خب اومدم خودم رو درگیر کار فعالیتم کردم، اون مشکلات و استراب و استرسی که داشتم برطرف.
نه از این خبران نیست عزیز، تو فقط پنهانش کرد، از یه جایی بدتر میزنه بیرون، یه جایی دیگه که نامناسبه. خودشو نشون میدستم گیر دارن به این آدم. تو مکانیزمی که درست میکنی برای آروم کردن خودت، مثل که آدم یه بیماری سنگین داشته باشه بره قرص مثلا ضد درد بخوره بگه سلامت شد، سالم نشدی عزیز، پنهان شده. پنهان شده.
من مثلا الان که نه احساس میکنم مثلا استراب دارم، نه تپش قلب دارم، شبا راحت میخوابم، صبح خیلی با انرژی بلند میشم. این شما فکر میکنید باز هم باید من پیگیری کنم این قضیه رو؟
حتما حتما. اینا چیزاییست که تو برای خودت درست کنی، ولی یه جای دیگه میزنه که تو یاد گرفتی چگونه از مکانیزمای دفاعی استفاده کنی برای پنهان کردن همه چیز. مواظب خودت باش، دکترتو برو. من متاسفانه مدتی از پیام هم گذشته، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی لطف کردین آقای دکتر، قربانتون، ممنونم. سپاسگزارم. خدا
نگهدار. چگونه اجمن با ما باش.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبار رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دبدب بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس کودک درون با دکتر فرهنگ هولاکویی، شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس، شنبه 21 جون 12 ظهر تا 7 شب، یک شنبه 22 جون 11 صبح تا 7 شب. این کنفرانس دو روزه با 4 آزمون آسیب‌های دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی همراه است. ورودی این کنفرانس 15 ساعته $90 است و کارت ورودی را می توانید علاوه بر محل کنفرانس از طریق kodum.com نیز تهیه کنید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید و یا با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
زاون هر شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با برنامه روی خط سینمای جهان و هر یک شنبه در همان ساعت با برنامه روی خط سینمای ایران با شما خواهم بود. به سینما خوش آمدید.
اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. خوب هستین شما؟
متشکرم.
سوال من راجع به دخترم هست. من یه دختر دارم 24 سالشه. ایشون سال پنجم دکترا رو تموم کردن. بعد مشکلی که الان من دارم نزدیک 4 ماه ایشون خونه مادر من زندگی میکنه. و البته من همه اینا در اطلاع با اطلاعی منه، یعنی رفته خونه پدر مادر من زندگی میکنه چون با پدرش مشکل داشت. دختر من از همسر قبلی منه و ما مدت خیلی سالیان زیاد اصلا با همش ارتباطی نداشتیم. بعد دخترم تلاش کرد خودش به من نزدیک کرد، با هم ارتباط برقرار کردیم و ایران هم زندگی میکنه دختر من. الان مشکلی که پیش اومده، دختر من نزدیک 4 ماهی که خونه مادر من زندگی میکنه با پدر من مشکل پیدا کرده، با برادر من که توی این خونه دارن زندگی میکنن و اینا خیلی ایراد میگیرن به دختر من. بسیار دختر عاقلی، بسیار زرنگه، میدونه چی کار داره میکنه. من هیچ ایرادی توش نمیبینم. ایرادی که اینا توش میبینن میگن که چرا به قیافش چرا میرسه، چرا ظاهرش چرا درست میکنه، چرا آرایش میکنه، چرا با دوستاش میره بیرون، و یک سر زیر سواله. حتی دنبالش میفتن، تعقیبش میکنن که کجا میره، کجا میاد. دختریه که بسیار ایندیپندنته، یعنی کاملا رو پای خودش واسطه. من هیچ ایرادی نمیبینم به این، و یک سر من با اینا مشکل دارم. و خیلی جالبم اینجاست که برادر من دکترا داره، ایشون روانشناس هم مثلا هست، مریضم زیر دستش هست، و خیلی ایراد داره میگیره به دختر من. و حتی دیروز افتادن برادر من افتاده به حرف پدر من گوش داده، بهش گفته که فلان ساعت این الان از در خونه رفته بیرون، بیا برو تعقیبش بکن. اینم افتاده تعقیب کردن دختر منو، بعد پیداش کرده که با یک پسر قرار گذاشتن، با یکی از دوستاش قرار گذاشته، داشتن میرفتن بیرون، و داداش من تا دیده که دست همو اینا گرفتن، پریده وسط، اومده بیرون، پریده وسط، شروع کرده با اون آقا به دعوا کردن، به پدر من زنگ زده، ایشون هم با چاقو اومده روی پسر، چاقو کشیدن، و اصلا یه کارای مسخره‌ای که من اصلا متنفرم اصلا از این چیزایی که دارم میشنوم. و کاری کردن که دختر من اینقدر به شدت ناراحت شد، گفته بوده که من اصلا چیزی نیستش که شما اینقدر دارین شلوغش میکنین، و ادعاشون هم اینه که تو چرا اینو نیوردی به ما نشونش بدی، چرا نگفتی که بگو خانواده‌شو بردارن بیرون. دختر من میگه اصلا من قصد ازدواج ندارم، من نمیخوام ازدواج بکنم. یک ایرادایی دارن میگن که من اصلا نمیدونم چجوری جواب اینا رو باید بدم. و دیروز من این مسئله از دخترم به من گفت، من صحبت کردم با برادرم، با پدرم، به دعوا کشید. من به اینا گفتم به شما هیچ ربطی نداره اصلا، شما همچی کاری دارین میکنین، دختر من خودش مسئول خودشه. اینا حرفشون اینه که نه ما مسئولشیم. آیا دکتر میخواستم یک توضیح بدیم من چی کار باید بکنم؟
شما به من بفرمایید در چه سنی که دخترتون بود شما از شوهرتون جدا شدید؟
7 سالش بود.
وقتی 7 سالش بود دخترتون با کی زندگی میکرد؟
پدرش زندگی میکرد. پدرش از من جداش کرد دخترم.
با چه مدتی با کسی دیگری تا با پدرش بود؟
بله، با پدرش و نامادرش زندگی میکرد، و نزدیک 4 ماه پیش با نامادرش مشکل داشت. نامادرش از خونه بیرونش کرد، سر من، سر ارتباطی که با من پیدا کرده بود. نامادرش بهش گفته بود که یا ما رو بعد انتخاب کنی یا مادره، و این گفته بود من هیچ کدوم از شما رو انتخاب نمیکنم، این حق منه. و من توی این مدت که با دخترم در تماس بودم براش خیلی چیزا رو صحبت کردم، توضیح دادم.
حالا به من اونو نگید، به من بفرمایید دخترتون سال پنجم دکترای چیه؟
ایشون دامپزشکی میخونن.
اوکی، به من بفرمایید که بعد وقتی از خونه پدرش رفت بیرون، رفت خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش دیگه، درسته؟
نه، خونه پدر مادر من رفتش، البته خونه مادر من رفته.
خونه مادر
منم بعد فوت کردش، الان خونه پدر منه.
خب وقت شما که میگید این دختر مستقل، این دختر که کجاش مستقله که باید خونه این باشه یا خونه اون باشه؟ بله شما
موضوع به این صورت بودش که منظور شما رو من متوجه شدم که مستقل باشه، یعنی از چه نظر مستقل باشه؟
مستقل یعنی من رو پای خودم ایستادم، نه اینکه باید برم با یکی دیگه زندگی کنم.
متاسفانه جو شما نمیدونید چه جو وحشتناکی درست کردن. دختری که الان به هیچ چیز احتیاج نداره، میگم باید این از پدرش، ما از پدرش میترسیم. یعنی الان مسئله جوریه که پدر من داره میگه ما از چون از پدرش میترسیم باید اینو کنترلش بکنیم. اصلا من نمیدونم یعنی چی، چجوری اینا رو بعد من باهاشون صحبت بکنم.
ما باهاشون هم صحبت کنیم فرقی نمیکنه، چرا شما خودتون مواظب دخترتون نیستید؟
خب مسئله هم همینجاست، من هم آمریکا دارم زندگی میکنم. تا جایی که میتونم خیلی چیزا رو دارم راه میبرم. تنها مسئله ای که هست الان دختر من چون چندین سال خانواده مادر منو ندیده، رو اینا یک برداشتی داشت، رفت خونه پدر من زندگی کرد. چون اینا خیلی اظهار میکردن خیلی زیاد دوستش دارن، خیلی زیاد از این دور بودن، خیلی بهش وابسته بودن، و اینم این احساس خیلی زیاد داشت از زمان بچگیش که اینا رو خیلی زیاد دوست داشت، و من جلوش اصلا نگرفتم. گفتم من خونه دارم، همه چی دارم، تو میتونی رو من حساب کنی. خودش تصمیم گرفت و منم فقط کنارش واسدادم.
شما دخترتون چه مدتی دیدی ظرف این مدت 17 سال؟
متوجه نشدم.
شما 7 سالگی جدا شدید، دخترتون کی دیدید شما؟
من به چندین نوبت دخترم رو دیدم.
آخرین بار کی بوده؟
آخرین باری که من دیدمش 17 سالش بود، 17 سالش تموم شده.
یعنی 7 سال شما دخترتون رو ندید؟
5 سال پیش من رفتم دیدمش. پنج ساله ندیدمش.
پنج ساله ندیدش. چه کمک مالی بهش کردید که بتونه زندگی خوبی بکنه؟
بله کمک مالی هم دارم بهش میکنم، یعنی به هیچ عنوان از نظر مالی مشکلی نداره. تنها چیزی که از خودشم اینقدر ترس و وحشت تو وجود این گذاشتن، البته الان خیلی خوب شده، خیلی زیاد، که فکر میکرد که پدرش هرچی پدرش میگه بایسته همون باشه و جنگیدی خیلی سخت جنگید تا تونست تا حد زیادی راه خودشو بره. ولی الان مشکلی که من دارم دوباره داره برمیگرده به همون دورانی که الان پدر من داره شروع داره میکنه. برادر من که به اسلام میگه روانشناسی داره شروع میکنه، میگن نه. خیلی جالب است که به دختر من میگن که تو بیماری، بقیه هم داره آلوده میکنی. من نمیفهم میگن معنیش چی.
حال دختر شما در حدی که شما میدونید یا اونا میگن چه عیب و ایرادی داره؟
به نظر من هیچ ایرادی نداره. دختر بسیار زرنگه، هیچ اشکال، هیچ دردسری درست نکرده. درسشو خوب داره میخونه، روابطش بسیار خوبه. من ایرادی ندارم، حرفشم کاملا منطقیه.
یعنی روابطش خوبه، نه با پدرش میسازه، نه با نادرش، نه با بابابزرگش، نه با داییش، بعد روابطش خوبه. با کی خوبه؟
این مشکلی نداره، اونا با این مشکل دارن. نمیتونن قبولش بکنن، اینه که هست.
شما هم کاری نمیتونید بکنید، مردم نمیخوان دختر شما رو قبول کنه. شما که نمیتونید به مردم بگید لطفا دختر من رو قبول کنید.
مسئله من هم همینه، من هم همین رو دارم بهشون میگم. میگم شما کاری نداشته باشین به دختر من. میگم اصلا به شما هیچ ربطی نداره که این چی کار میکنه چی کار نمیکنه. میگم نه، اگر باباش ما رو زیر سوال بود ما باید چی کار کنیم؟ ما از باباش میترسیم.
خب حالا باباش چی میگه درباره دختره؟ میگه نباید با کسی گفتگو کنه، با دست کسی رو بگیره؟
باباش که این مسائل اصلا وحشتناک از نظر مذهبی، اصلا وحشتناک یک عقایدی اصلا داره که
حالا شما من بگید، شما به من بگید دختری که مادرش 7 سالگی با پدرش جدا میشه، یه پدری اینچنان وحشتناک داره، یا مادری آنچنان بد داره، یه دایی اونچنان دیوونه داره، یه با بزرگ اونچنان خل داره، این از کجا خوب در اومده؟
ولی من الان چیزی ایرادی توی این نمیبینم.
شما اصلا چیزی نمیبینید عزیز. شما یه دنیای یه جوری دارید مثل که مثلا یه لشکر کشیست باید از دخترتون دفاع کن.
من تنها کاری که میدونم باید انجام بدم، تنها کسی هستم که دارم ازش حمایت
کنم. خب الان پاشید برید اونجا یه خونه بگیرید حالو خودتون نگهش دارید.
من الان قصدم همین هست، میگم درسش تموم بشه، قصدم نیست که من برم اونجا نگرش دارم، قصدم نیست از اونجا ورش دادم بیارمش اینجا.
خب الان درسش سال چندومه؟ من نمیدونم دوره‌ای که دکتراش چند سال طول میکشه.
حالا دیگه داره تموم بشه.
حالا خب بنابراین یه سال برید پروش بعد ورش دارید بیارید. چه اشکال داره؟ شما اینجا ازدواج کردید یا نکردید؟
من ازدواج کردم اینجا.
بچه هم دارید یا ندارید؟
بله بچه هم دارم. از نظر بچه ها من الان مشکل دارم. آقای دکتر به هیچ عنوان وابستگی نداره از نظر زندگی، یعنی خودش را حتی کسی هم نیست که حتی بهش یک قضایی براش درست کنه، همه کاراشو خودش میکنه. تنها چیزی که هست فقط توی خونه داره زندگی میکنه.
خب شما پول بدید خونه براش بگیرید بیاد جدا زندگی کنه.
خب متاسفانه نمیذارم، بقیه نمیذارم، مشکل سر اینه.
دختر که مستقل و آزاده، 24 سالش هم هست، به بقیه بگه بری دنبال کارت.
همینو دارم میگن، میگن نه همچی چیزی نیستش. دارم به دیروز بهش گفتن که ما میریم از به دانشگاه خبر میدیم اخراجت بکنن از اونجا، نمیدونم نتونی هیچ جایی بری، میریم به بابات میگیم. اصلا یک چیزایی درست کردن.
خب اینم که فامیل محترمی است که اینقدر خوبند و مهربونند و عاقلن، اینا که دشمنن، اینا فامیل نیستن خانم، اینا که بیمارن. دخترشون
من همینو چجوری حالی اینا بکنم؟
حالی قرار نیست بکنید، شما از دخترتون مراقبت کنید.
من تا جایی که سعیم خودم رو دارم میکنم این کار رو دارم میکنم.
خیلی خوب، پس بنابراین شما سعی خودتون بکنید، اونام کار خودشون رو میکنن. دختر شما میبسد، اولا معلوم حالش بده، این حرفایی که راجع به دخترتون میزنید نمیخوام اذیت بکنم، اصلا درست نیست. اینا تصورات و تخیلات شماست در جنگ با این خانواده. ابدا دختر شما اینایی که شما میگید نیست، ممکنه فقط درسشو بخونه، اونم تازه من شک دارم. علاوه دختری است که نه با مستقل، کجاش مستقل، آدم مستقل همه میگه برید به جهنم، میره دنبال کارش.
اتفاقا همینو بهشون گفته.
خب پس بره، برای چی اونجا مونده؟
خب الان بحث من سایی که ما الان خیلی اختلاف پیش اومده بین بین من و برادرم.
بیاد چه اهمیت داره؟ من اهمیت نمیدم شما اختلاف دارید داشتن، شما دشمن هم همدیگر هم دیرید، لطفا بکشید. ما مشکل اون که جنگ شما با برادرتون نیست. برادرتون حتما حرفش اینه که این دختر حالش بده، کارایی میکنه خطرناک یا بد، و احتمالا دختر شما پشت رفته بیرون. نه این که من اشکالی داشتم اصلا به هیچ وجه، ولی میگه تو ایران پشت رفته بیرون دستی آقای رو گرفته، بعدم کار به دعوا و چاقو کشی رسیده، اینم فامیل محترم شما که دختر شما رفته خونه اونا، بعد میگید وابسته نیست. آدم پشت بره خونه یه چاقو کش وابسته نیست؟
به هوای دوران
بچگی چه ازم؟ ما به هوای دوران بچگی که تو خودمون ادرار نمی کنیم که بچه بودیم این کار تو قنداق می کردیم. قربونتون این استدلال های عجیب و غریب، چه به هوای دوران بچه؟
خب الان خودش تمام اینا رو متوجه شده.
خیلی خب، بنابراین کمکش کنید بیاد بیرون.
یعنی شما صلاح میدونین که اونجا خوب نیست برای زندگی کردن براش؟
من اصلا تردیدی ندارم که براش اونجا خوب نیست، ولی نگرانی من این است که هیچ جا خوب نباشه، چون حال دخترتون به همون اندازه بقیه فامیل بد عزیز. بنابراین من متاسفانه به آخر وقت نرسیدم، ازش بخواد یه دکتر بره، دکتر پیدا کنین، شما با دکتری صحبت کنین که بتونه بره کمک بگیره، بلا اون بچه میتونه اونجا از پادر بیاد. حالا خواستید وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت. چند رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که بعد از بخش اخبار برنامه زنگ تفریح خواهد بود، بعد از اون فرید برنامه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی رو داره و ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودیست و برنامه هست. به امید گفتگوی با شما، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید